در میون همیشه پایش من بمون.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ از این دم، من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق سایر دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای حجتی، ارتباطات و هماهنگی آقای طهماسبی با شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. آنچه تا ساعت 24 تقدیم شما خواهیم کرد از این قرار است که ابتدا برنامه موسیقایی نیستان رو گوش میکنید، سپس در ساعت 23 هزاره ادب پارسی پخش میشه تا ساعت 23:15 زمان پخش برنامه هوای تازه. پس از آن تا پیش از ساعت 24 در ساعت 23:30 با برنامه کتاب هفته با شما خواهیم بود و رأس ساعت 24 در یک ضیافت شبانه از جنس نغمه و نوا، شعر و موسیقی با یک دیگر خواهیم بود در چهار باغ. سعی میکنم در دقایق پیش رو عناوین و ساعتهای پخش برخی از برنامه ها رو که به نظر میرسه مخاطبین ویژه‌ای دارند خدمتون بگم، تا اگر فرصت کردید و خواب مجالی براتون گذاشت حتما این برنامه ها رو بشنوید. با کاروان شعر و موسیقی ساعت 1:45 پخش خواهد شد. سخن و سخنوران ساعت 2 بامداد و نمایش فرهنگ ساعت 3. ما در ساعت 4 بامداد روز پیش رو در ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. گلبانگ اذان فردا در صبحگاهان رأس ساعت 4:36 خواهد بود. گلبانگ رو به افق تهران براتون گفتم، اما برنامه اشراق ساعت 5 بامداد، تماشاگاه راز که شرح غزلهای حضرت حافظ هست در بیان استاد فقیدم زندیات حسین آهی ساعت 5:15 پخش میشه و آخرین برنامه نیز ترانه باران نام داره.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خونگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامنم داری.
زامن نمیخواد.
بعد برای قصه خریده حتما دنگوفنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با نیستان آغاز میکنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و هزاران درود به شما علاقمندان به موسیقی، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. شبتون بخیر، خوش آمدید به نیستان. برنامه نیستان از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقمندان به موسیقی. در برنامه نیستان شما از رویدادهای حوزه موسیقی با خبر میشید و آثار ارزشمند موسیقایی رو میشنوید. در این برنامه با حضور کارشناسان و فعالان حوزه موسیقی نگاهی گذرا خواهیم داشت به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسی پژوهشی که هر شب به موضوعی خاص اختصاص داره. در برنامه امشب نیستان در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران خواهیم بود. با همکاران و کارشناسان حوزه موسیقی در برنامه نیستان موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. ندا رادمهر رویدادهای عرصه موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه. در انتهای برنامه نیستان استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما می‌رسونن. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. پنجره هایی که خاموش شده، سازهایی که کوک شدند و نغمه هایی که سروده شده. 21 سال با نیستان.
شب بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، کارشناس محترم برنامه‌مون، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. سلام و شب بخیر به شما آقای دکتر مرآتی، خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما خانم وحیدی، منم عرض سلام دارم به شنوندگان برنامه نیستان.
تشکر میکنم
و امیدوارم سلامت باشن. ما اون چیزی که یادم میاد در برنامه گذشته و اونطوری که یادداشت کردم راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم،
بله.
ولی یکی از وجوه اصلیش رو اونجا بررسی کردیم که بیشتر به معنی کپی یا یه نسخه بدل،
بله.
یا چیزی که از دگرگونی یه تم در موسیقی که تبدیل میشه به یه قطعه صحبت کردیم و یه بخشی هم با ورود به ساز هم کردیم که ساز هم به نوعی میتونه انتقال دهنده به این تبدیل باشه از اون چیزی که در ذهن آهنگساز یا خالق اثر برای شنیده شدن.
بله.
امشب سعی میکنیم به اون وجه شاید خیلی غالب‌تر ترانسکریپشن ورود کنیم، این نوت نگاریه، در واقع نوشتن، نگاشتن، یعنی یه چیزی از صوت موسیقایی بیا تبدیل بشه به رو کاغذ و این کاغذ ما بتونیم در واقع در این تبدیل ترجمه کنیم و بفهمیم که آهنگساز چی نوشته، آیا آهنگسازش باید باشه به ما توضیح بده یا اون علائم به تنهایی این کمک رو به ما
و میشه کار کرد باش. بله، تشکر میکنم از توضیحات خوب شما آقای دکتر مرآتی. از شما علاقه‌مندان به موسیقی دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید. بی‌نهایت سپاسگزاریم از شما علاقه‌مندان به موسیقی که برنامه نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت می‌کنم شنونده اولین بخش برنامه باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای عرصه موسیقی. این بخش رو ندا رادمه تهیه و اجرا کرده که با هم می‌شنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من را همراهی کنید. امشب به یاد مرد بزرگ موسیقی سرزمینمون هستیم، استاد مصطفی کمال پورتراب که متولد 28 شهریور 1303 بودن و متاسفانه دوم تیر ماه سال 95 ایشون رو از دست دادیم. آهنگساز بزرگ موسیقی سرزمینمون که به واقع به گردن موسیقی و موسیقی دانان این سرزمین حق دارن. این گفتگو رو سالها پیش انجام دادم. شنونده این بخش باشید به یاد استاد مصطفی کمال پورتراب. یادشون گرامی.
چی شد که علاقه من به موسیقی شدین؟
بله ببینید، من 5 سالم بود، پدرم به اصطلاح یه دونه نیلبک برای من خرید و من هم تو پیش خودم نیلبک رو یاد گرفتم، به طوری که بچه‌های محل دور من جمع می‌شدن و می‌گفتن طور خدا بر ما بزن. بعد یه دفعه یکی از اینا گفت که آقا جون این که کاری نداره، شما فوت میکنی توش صدا میده، اگه راست میگی از این فلوتایی بزن که فلوتایی هست افقی میگیرن از کنار میدمن تو فلوت بهش میگن، کوچیکش هم هست. منم رفتم دادم یه دونه خراط و هم از این فلوتای کوچیک تراشید و ماموریت پدرم افتاد به همدان.
مصطفی کمال پورتراب یادگار دوران علی نقی خان وزیری، استاد ابوالحسن خان سبا و استاد روح الله خالقی هستند، یکی از برجسته ترین و دانشمند ترین موسیقی دانان امروز سرزمینمون.
در درخشان ترین دوره هنرستان عالی شما اونجا حضور داشتین و آموزش دیدین.
من موقعی که وارد هنرستان شدم
چه سالی؟
1318. یه آقایی به نام سرگود مینباشیان، این شخص یک ویولونیست اصلا برجسته بود که تحصیلاتش هم در خارج کرده بود و این آقا شد رئیس هنرستان عالی موسیقی. این شخص تعداد زیادی از اساتید بزرگی از کشورهای دیگه آورد و در حقیقت اونا بچه ها رو تعلیم میدادم. یعنی من خودم وقتی وارد هنرستان شدم اونا اومدن منو امتحان کردن، گوش و ریتم و اینا، که هر کسی رو راه نمیدادن هنرستان.
15 سالتون بوده استاد درسته؟
15 سالم بود. بله بله. البته من قبلش پیش خودم فلوت زده بودم و خیلی خوب میزدم، ولی خب نوت و اینا نمیدونستم. ضمن من تا کلاس نهم خونده بودم تو دبیرستان، خبر نداشتم که یه همچه هنرستانی وجود داره. بعد یه همسایه داشتیم به من گفت نوت اینا بلدی؟ گفتم من نمیدونم نوت چیه. چون دید من خیلی خوب فلوت میزنم گفت که یه هنرستانی هست به این ترتیب که اینجا علم موسیقی رو یاد میدن اینا. من خیلی خوشحال شدم، گفت من میخوای ببرم اونجا؟ گفتم باش. رفتم اونجا، معلوم شد اونجا از کلاس چهارم ابتدایی شاگرد قبول میکنن و میاد دیگه دوره متوسط و دوره عالی و اینا. برای همینم منو امتحان که کردن خیلی مثل اینکه کار من درخشان بود، خیلی استعداد موسیقی منو پسندیدن، برای همین ارفاق کردن، گفتن شما رو ما کلاس اول متوسطه میتونیم قبول کنیم. وارد هنرستان شدم دیگه، ادامه دادم و 1324 دیپلم گرفتم و بعدش هم دوره عالی آهنگسازی و موقع نداشت، فقط دوره عالی ساز داشت. منم دوست داشتم آهنگسازی بخونم، ثبت کردم. 1330 دوره آهنگسازی باز شد و من 9 سال اونجا تحصیل کردم در دوره عالی. اون موقع باز جده از خارج آورده بودن اینجا.
استاد پورتراب چندین قطعه موسیقی خلق کردند و چندین کتاب هم نوشتند و ترجمه کردند. یکی از پرفروشترین آثار ایشون با نام تئوری موسیقی که در سال 91 به چاپ 48 خودش رسید.
من عاشق مملکتم هستم و دوست دارم ایران رو و این انرژی هم که میبیز الان من دارم صرف میکنم فقط به خاطر اینکه ایرانی ها بدونن که اگر بچه های با استعدادشون رو بذارن، اگر معلم های شایستهی در کنار اینا قرار بگیرن، تعداد زیادی هم ایجاد میشه. فقط عشق، به نظر من هیچ چیز دیگری نیست جز عشق، و که آدمو زنده نگه میداره، آدمو وادار میکنه بره مطالعه بکنه، آدمو وادار میکنه کتاب بنویسه، آدمو وادار میکنه بچه‌ها رو تشویق بکنه که بیاین، اونایی که با استعدادن تشویق بکنه که بیاین کار بکنید، بیاین مایه افتخار مملکتتون بشید، مایه افتخار دوستاتون، هموطناتون بشید و اینا.
ممنونم از همراهیتون در نیستان به یاد بزرگان موسیقیمون، چه در قید حیات باشن چه نباشن هستیم، و ازتون دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه باشید از رادیو فرهنگ.
از شما عزیزان دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامت بودادم بر بودادم
نیستان.
جهانی عشق و صفا امرو گربارانا هست ای نازنی باغ چه دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گربارانا.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه و در دقایق پیش رو گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر محمد علی مرعاتی، کارشناس برنامه، در بخش گفتگو. نیستان
از نیستان بشنوید.
بخش اصلی گفتگوی امشب رو آغاز میکنیم در خدمت کارشناس برنامه آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. همونطور که آقای دکتر مرعاتی در مقدمه برنامه به موضوع امشب اشاره کردن، قراره در ادامه واژه شناسی موسیقی که درباره واژه تبدیل صحبت کردیم همین مبحث رو ادامه بدیم و به نوت نگاری و نگاشتن رسیدیم که قراره توضیحات بیشتر رو از زبان آقای دکتر مرعاتی بشنویم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، پس یکی از معانی مهم ترانسکریپشن که حالا شاید معادل فارسیش و نزدیکترین واژه فارسی بهش تبدیل باشه،
بله،
در این تبدیل در واقع به آوانگاری یا حالا شاید به اسمی که امروز هم متداوله در دانشگاه‌های ایران به واژه نوت‌نگاری برسیم، یعنی نگاشتن نوت حالا به یه شکلی، شاید با شکل‌هایی که گرافیکی‌ان یا با زبانی که قابل فهم بشه. پس نوعی تبدیله، باز اینم شاید شبیه یه سازیه که میخواد اون حالا نگیم فقط اندیشه، اون فضای صوتی و آهنگین ذهن یک خالق موسیقایی رو میخواد تبدیل بکنه به یه چیزی برای شنیدن.
یعنی که مرحله مرحله جلو میره دیگه این تبدیل.
در واقع در سنت های شفاهی،
بله،
که اتفاقا سنت های خیلی قوی هم هستن که موسیقی هاشون رو به اون شکلی که حالا متداول در امروز با حروف لاتین نمی نوشتن، اینها از این قضیه مقدار بری بودن، یعنی خیلی به اصطلاح وابسته بودن به اجرایی که به صورت گوشی و اورال اجرا می شده. ولی پس بیشتر ما میخوایم بحث رو ببریم سمت این قسمت که ترانسکریپشن یکی از نگاه های واضح و مستدلش امروز در مجامع آکادمیک و دانشگاه اینه که نوت‌نگاری یا آوانگاری، حالا فکر میکنم واژه بهتری باشه برای اینکه یه آواهایی، آوا نه الزاماً آواز، یعنی صوت موسیقایی رو بشه اینو نوشت. حالا نوشتنش چه حسنی داره؟ یکی از کاربرداش اینه که میتونه اون موسیقی رو اولا حفظ کنه که از بین نره، دومن یه وسیله‌ایه که برای انتقال به یه موسیقیدان دیگه یا یک نوازنده دیگه یا یک خواننده دیگه که بتونه حالا اونو بخونه و بتونه اجرا کنه. این حالا من وارد تاریخش واقعا نمیخوام بشم، چون واقعا تاریخ غربیش از موسیقی مسیحی و این کرتیانا هست که وقتی آوازهایی رو همون به خصوص پاپ گریگوری درست کرد برای اون اصطلاحاً اشای ربانی،
بله،
این یه مسئله داشت که اولا خب اینو یه کاری کردن که همه کلیساها در همه کشور اروپایی بتونن اینا اجرا کنن، فقط مشکلش این بود که اینا میخواستن یه چیز متحد باشه، این چیز متحد و یا باید یکی میرفت به اونا توضیح میداد، باز گوشی اونا یاد میگرفتن، یا باید با یه علائم گرافیکی اینو مینوشتن که شروعش با یه علائمی بود که بهش میگفتن نئوم، یه مربعای خیلی کوچیکی بود که رو خطای خاصی میذاشتن که با نوت نگاری الان متفاوته، بعد شعرار هم زیرش مینوشتن. این برای این بود که حافظه اجرا خیلی کار سختی بود که بخواد یادش بمونه. اصلا دانشگاه های موسیقی مجامع آکادمیک بعد از مسیحیت، اصلا به خاطر مسیحیت ایجاد شده که این موسیقی رو بشه حفظ کرد و شاید تا قرن 18 به خصوص ما میتونیم اینو ببینیم که کسایی وارد کلیسا میشدن، در استخدام کلیسا میشدن برای که موسیقیدانی باشن که به اصطلاح بتونم اون موسیقی رو درست اجرا بکنم همون جوری که کلیسا میخواد.
خب
این مجامع آکادمی که موسیقی در واقع موسیقی غربیه، حالا جدا از اون چیزی که ما از یونان و اون سیستم مدال و اینا داریم.
اگر خب آوانگاری یا همون نوتنگاری انجام نمیشد، خب وقتی قراره که چند ساز همزمان با همدیگه یه قطعه رو بنوازن، خب از کجا باید خب یه نوتی جلوشون باشه، آوانگاری شده باشه اون اثر که این کار انجام بدن، و اون نظم و هماهنگی خودش یکی از ابزارش همین آوانگاری بوده و باید اتفاق میافتاده.
بله آخه ببینین، اینجوری هم نیست که مثلا بگیم اون دورهایی که این موسیقی ها چند صدا با هم اجرا میکردن الزاماً چیزی نیاز داشتن جلوشون بذارن،
یعنی خب همه به صورت گوشی
رو ولی کار راحت تر شده من. کار راحت تر شده و این منطقی که میگین واقعا هست. الان شاید قدرت اجرایی نوازنده غربی انقدر به خاطر وابستگی به نوت انقدر نیاز نمیبینه که اون قطعه رو بخواد حفظ کنه.
بله
و این نه هیچ ایرادیه،
زحمت کمتری هم داره
احتمالاً، ولی خب این یه جور از خصوصیت موسیقی به نظر من میاد که حالا مثلا این موسیقی در ایران مثل سگاه چارگاه اینا عموما نوازندش باید بتونه با حافظش اینو اجرا کنه، و خب داریم هم اجرایی که در همین موسیقی ایرانی هم وابسته است به نوت. عموما شاید سخت هم باشه الان این دوره وقتی یه ارکستر با هم اجرا میکنه و این نوت هایی که در آکومپانیمان و هماهنگی همراه هم هست، وقتی خیلی یه ملودی مشخصی نداشته باشه خیلی سخته اینا رو حفظ کردن.
بله.
مثلا یه نوازنده قرار میزان مثلا 17 هم بیاد تو، بعد این هی بخواد بشماره بعد حفظ کرده باشه، بعد حالا از زمانی هم که میاد تو به جای یه ملودی مشخص یه نوت آزادی رو میخواد بزنه، اون نوت رو باید چهار میزان بک، این خیلی کار سختی و عموما یه بخشی از آوانگاری به این مسئله خیلی میتونه کمک بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما در برنامه‌های گذشته از آلبوم دهگانه آستور پیازولا اثری رو شنیدیم، چند اثر رو تقدیم شنوندگان کردیم، امشب از همین آلبوم خواهیم شنید یا کار دیگه ای رو باید بشنویم؟
ما از آلبوم شماره 3
بله
از آقای احمدی پور صدا بردار محترم میخوام خواهش کنم که قطعه شماره 4 رو که ادیوس هست و یه قطعه حالا به نوعی معنویه ولی در اون کلام در اون دیدگاه موسیقی لاتین آمریکای لاتین و آرژانتین با اجرای همین باندونئون آستور پیازولا همین
ماله.
آکاردون خیلی حیرت انگیز بشنویم از قطعه شماره 4، فکر کنم جالب میشه.
بسیار عالی، اثری رو بشنوید از آستور پیازولا با ادامه برنامه نیستان. پس از شنیدن این کار در کنار شما خواهیم بود در برنامه امشب درباره واژه‌شناسی موسیقی، آوانگاری یا نوت‌نگاری صحبت می‌کنیم.